الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هنوز از دیروز که آخرین حرفهای حضرت ابوالفضل را خوندیم، هنوز عباراتش دل را می سوزونه. در آخرین لحظات پدر بزرگوارش را صدا می زنه و استغاثه می خواد. با حسینا، با ابتا، با علیا، حدیب پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نبید. ما خیلی مختصر بحث منشأ دین را در نظر دیگران طرح کردیم. چنین میپنداریم، نمیگیم حتما همین هست، ولی بین بنده و خدا حجت بوده که این بحث را در همین فضای عمومی مطرح کنم. خب قاعدتا عده‌ای ممکنه احساس کنن که لازم نیست، عده‌ای هم ممکنه احساس کنن که لازم هست، اما به ادله‌ای که به طور پراکنده گفتیم احساس کردیم که این اگر روز قیامت شد جواب داریم که چرا در این روزها این بحث را مطرح کردیم. این مباحث جای دیگه مطرح نمیشه که در فضای عمومی. فرصت دیگه برای طرحش هست، جای دیگه گفته میشه، نمیشه. ولی مقابل این حرف ها جای دیگر در کتاب‌های دبیرستان رشته علوم انسانی، در دانشگاه، در جاهای دیگه مطرح می‌شود و به گوش می‌رسد و از اونجا هم منتشر میشه در کل فضای جامعه. آنچه دیگران گفتند را به طور مختصر مطرح کردیم، و اما فرمایش دین راجع به علت گرایش به دین چیه در چند جا مطرح شده. یکی از اون موارد آیه فطرته. آیه فطرت را خیلی مختصر بررسی میکنیم، چون امروز خیلی روز بحث‌های مفصل نیست، روز توسل، استغاثه و توجه به ساحت حضرت عبدالله. گرچه امام حسین علیه السلام کشته شدنشون برای به حقیقت رسیدن بوده، یه بار دیگه هم از شد دیگه، و بزل محجت حفیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. کشته شدن امام حسین در این ساعات و این لحظات برای رهانیدن از جهالت و حیرت زلالت. یه فردی وسط میدان جنگ در جنگ صفین آمد خدمت امیرالمؤمنین، یک سوال اعتقادی پرسید. گفتش که مقصود شما از خدا واحد است چیه؟ چه منظوری درسته؟ اصحاب بهش حمله ور شدن که مثلا خروس بی محل الان وسط این تیر و درگیری و کشت و کشتار و خون و اینها وقت این احساس. بعد آقا فرمودن که اینا رها کنیم، اتفاقا ما برای همین داریم می جنگیم، سر همین که فهم صحیح و باور صحیح به توحید جا بیفته. دعوا سر همین هست، سر دینه، سر خداست و فعل خدا، هم اون زمان هم الان، هم دعواهای میدان جنگ و شمشیر و کشت و کشتار، هم درگیری های فرهنگی، اعتقادی، فکری، علمی، همش در همینه. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دو گروه خصم در مورد ربشون جدال و خصومت دارن. بسیار خوب، آیه فطرت اینه که میفهمد فاقم وجهک للدین حنیفا، پس اقامه کن وجهت رو برای دین در حالی که حنیف هستی یا حنیف هست. فطرت الله التي فطر الناس علیها، پس بر تو باد به فطرت خدایی که مردم را بر آن فطرت خلق کرده. لا تبدیل لخلق الله، تغییر و تبدیلی برای خلق خدا نیست. ذالک الدین القیم، این است دین و روش بسیار پایدار و استوار. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تا اکثر مردم به این کنه این حقیقت نمیرسن و خبر ندارن. خب چی میخواست بگم؟ عرض کردیم که تک تک این عبارات، تک تک کلمات پیام داره. این که نمیفهمد چهره دینت را به سوی دین اقامه کن. ذالک الدین القیم، به این دین پایدار چهره دینت را متوجه کن. ما امروز فرصت این که بخواییم ظرایف تفسیری آیه را بگیم نداریم، فقط نتایجش را خدمت سروران عرض میکنم. اولش میگه فه، یعنی پس، یعنی داره نتیجه میگیره از یک مطلب قبلی دیگه، میگه پس این کار را بکن. از چی نتیجه گرفته؟ در آیات قبل بحث توحید و معاد و بعد انحراف کفار از توحید و معاد مطرح شده، بعد حالا میگه پس تو این کار را بکن. چند احتمال دادند، ما دیگه اون چیزی که خودمون خیال میکنیم که احتمال صحیحه اون رو عرض میکنیم، نه احتمالات دیگر رو بیان میکنیم و نه نقدش میکنیم. نتیجهش این میشه که چون توحید و معاد حق است و یک امر عظیم و بزرگی به نام توحید تو در پیش داری و با همین توحید تو ملاقات خواهی کرد و با خدا مواجه خواهی شد، پس تمام جانت را متوجه خدا کن. چرا به دین بپرداز؟ به خاطری که توحید و معادی در پیش داری. خب سوال پیش میاد، گاهی وقتا مثلا یک چیزی با ما خیلی هم تناسبی نداره، ولی چون عقوبتی یا یک ثوابی ممکنه برش مترتب باشه میگن این کار را بکن. مثلا ریاضیات برای ذهن من و شما مثلا فرض کنید ثقیله، ولی میگن خب تو باید درستو بخونی دیگه. مثلا ذهن ریاضی ندارم، حالا رفتم تو دبیرستان رشته ریاضی، متناسب با استعداد من نیست این مسئله، اما میگن چون آخر سال تو باید نمره بگیری پس این کار را بکن. فرمود تو چهره جهانت را متوجه دین بکن، در نتیجه چی؟ در نتیجه حقیقت توحید و معاد. برای اینکه کسی این را فکر نکنه که این ممکنه صرفاً به خاطر یک امر عارضی باشه، بلا فاصله میگه این حقایق در درون خودت هست. پس فاشو گفت عقل وجهکم، اقامه وجه عقل وجهکم اشاره به یک نکته مهم داره و اون این که اصلا در خود اقامه استقرار اهتمام هست. فرق صله و اقم صلاح اصلا از قیام، یه فردی نشسته، یه فردی دراز کشیده، یک فردی به پا خواسته. وقتی که به پا خواسته یعنی چه کار کرده؟ یعنی تمام قوای وجودش را به کار انداخته، به فعلیت رسونده، با تمام قوا داره کاری را انجام میده. پس یعنی با نهایت اهتمام و تمرکز و تعظیم و اهمیت، هر کدومش یک نکته داره که از کردن دیگه فرصت بیانش نداره. تمام وجهت را که ذات به اضافه صفاتت هست، یعنی وجودت به اضافه تمام ویژگیهات رو بسیج کن و به پا دار با استقامت، با تمام وجود و با تمام اهتمام. یعنی مهمترین دغدغه‌ات این باشد. پس به خاطر معاد و توحیدی که داری و به خاطر مبدأ و معادت، تمام چهره جانت را با تمام دغدغه‌ات از عمق جان به سوی دین قرار بده. پس معنای به پا داشتن، از عمق جان بودن، با تمام توان بودن و خود اقامه و قیام و قوام یک توجه به اعتدال هم داره، یعنی دور از افراط و تفریطه. اگر تو تمام وجودت را صرف این حقیقت کردی، نه افراط شده نه تفریط، چون این یک حقیقتی است معتدل و با تمام وجود. پس تمام وجودت را متوجه و متمرکز در دین کن و اقیم وجه که لدین. باید می فهمد فرقیم وجه که الدین، به سوی دین جانت را سوق بده. این که می فهمد لدین، توجه به این می کنه که با نیت خالص هم باید این کار را انجام بدیم. که یک نکته دیگه ای هم داره، انقیاد گردن سپاری اطاعت، انقیاد یعنی اطاعت گردن سپاری، با انقیاد تام هم باشه. یه وقتی آدم یک کار رو انجام میده، در درونش یه مقداری هنوز چرا انجام بدم، برای چی، حالا این حکم چرا اینجوری شد، فهمد این اقامه وجه با تمام وجود، با تمام حال و توجه و گردن سپاری هم باشه. فاقم و ضمناً خالص هم باشه، لله باشه. نسبت به اون دین که دین اسلام هم هست، فاقم و چکن یعنی للاسلام، لدین الاسلام. بعد حنیفن، در حالی که حنیف هستی. این حنیف سه احتمال داره. خود کلمه حنیف یعنی کسی که در وسط جاده حرکت میکنه، نه به سمت راست میره نه به سمت چپ، کنایه از نهایت اعتدال داره. اینایی که پاهاشون اینجوری که کجه، دیدین بعضی پاهاشون کجه، اینجوری اینجوری را میرن به سمت وسط را میرن، به اونا عرب میگه احنف. نتیجه اینجوری را رفتن این که هی به درون خودش هی داره میره، به این طرف اون طرف نمیره. این کنایه از نهایت در مرکز حرکت کردن و ذره اعوجاج، انحراف، افراد، تفرید، یمین و یسار نداشتنه. این حنیفن، این که معنی لغویش. و اما این حنیفن اینجا چی کاره است؟ رو به سوی دین بیار، جانت را با تمام اهتمام متوجه دین کن، در حالی که تو حنیفی یا در حالی که دین حنیف است. یه احتمال دیگه هم داره، چون خیلی دور از فضا عرض میکنه. هر دو احتمال رو داره. بعد پیامش چی میشه؟ میشه این که وقتی که انسان یک طالب حق بودنی در وجودش باشد، اگر طالب حق باشد راه سهل میشه براش. اگر این حنیفن به این معنا باشه که تو حنیف باشی، حنیف در مقابل جنیفه، جنیفه نیکن حرف. پس یک نکته اساسی داره که میفهمد اگر کسی طالب حق باشه و واقعا هم تو ذهنش این باشه که نیتش را صالح کنه، که واقعا من در مسیر باشم، کج و کله نرم، این بر اون بر تمایلاتم منو نبره، حق ولو این که بر علیه من باشه، همسرم یه چیزی گفته علیه منه، بفه حق دیگه، این میشه حنیف. اگر کسی یه همچین نیتی داشته باشه که حق از هر کسی در هر جایی به هر کیفیتی به من عرضه شد بپذیرم، این میفهمد اگر کسی این ویژگی را داشته باشه، دینداری براش به شدت سهل میشه. ببینید دینداری، به خدا رسیدن، از یک لیوان آب خوردن ساده تره برای کسی که نیت صالح داره. این را در روایت هم تذکر داشتن، دادن فراوان، اذا علم الله من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه، اگر خداوند واقعا حسن نیت، دوری از تمایلات در کسی بیابد، خدا او را در پوششی از عصمت حفظش میکنه، نمیذاره به انحراف بیفته. اگر ما یه جایی رفتیم و یه کاری کردیم و بعد به یک مشکلی خوردیم و بعدم سر راهمون رفتیم دنبال یه استادی، بعد استاد نابابی به سر راهمون افتاد یا ناشی و ما را زمین زد، مطمئن باشیم که یک نیت صالحی نداشته. چون اینجا با تأکید میفرمان که اگر خداوند، این خیلی هم امید بخشه ها، که اگر خداوند از کسی واقعا، نه به زبان، نه سطح اولیه وجودش، تمام این لایه های وجودش یکسان صادق بود با خدا، خازا یوم و ینفع صادقین صدق، صدق فقط لسان صادق نیست، اصل صدق اینه که تمام وجود صادق باشه. اگر کسی این طور بود، حتما خدا حفظش میکنه. خب اگر کسی حنیف بود، سعی کن آدم، این ابزاره ها، حنیف بود، بعد خداوند راه را برای اقبال به دین، پذیرش دین براش باز میکنه. ولو اینکه مسلمان نباشه، آدم پاکی باشه، رو فطرتش پاک حرکت کرده باشه. اونایی که انبیا آمدن تا حرف گفتن اونا هم با تشنگی پذیرفتن، اونا کسایی بودن که حنیف بودن، بچه نکشته بودن، ظلم نکرده بودن، غارت نکرده بودن، هم تو همون جاهلیت خودشون به اون ندای حداقلی فطرتشون عمل کرده بودن. اونایی هم که خیلی مقاومت کردن آدم بودن که خیلی پست بودن، خیلی به انحراف رفته بودن. به عبارت دیگه میفهمند که خود این حق گرایی، اون حنیفیت اصلا فطریه. ای تو حنیف هستی، مگه خرابش کرده باشه؟ وقتی که حال از عقم باشد، فاعل عقم میگه تو این کار را بکن در حالی که حنیف هستی، یعنی حنیفیت و اون حق گرایی فطری را که در تو هست و خدا قرار داده است، اگر خرابش نکرده باشی خیلی راحت به سمت خدا حرکت میکنی. و به سمت خدا حرکت کردن و وصول به خدا از کندن تمام کوههای زمین کمتر سختره وقتی که آدم این ویژگی را نداشته باشه. سهل ممتنع دیگه، بستگی داره. ثم السبیل یسره، خداوند راه را خیلی ساده کرده. اگر نمیتونیم بریم هنهن میزنیم، توان رو خراب کردیم. بعد جاده صاف، باز، بیمانه، راحت. اصلا عبد، کلمه عبد، اگه کسی عبد باشه خیلی راحت حرکت میکنه. عبد از کلمه معبد گرفته شده. عرب به این جاده هایی که اینقدر توش راه رفتن که دیگه هیچ پستی بلندی نداره میگه طریق معبد، راه بسیار هموار. این وقتی که جاده هی سنگلاخ باشه، بالا بلندی داشته باشه، اینها هی از شما چی میگیره؟ انرژی میگیره در اون راه حرکت کردن. ولی اینقدر راهی هموار این آینه باشه که هیچ نیروی بر سالک و روندش بارد نکنه، عبد یعنی این، یعنی درونش هیچ پستی بلندی نداره، چنان امر خدا درونش جریان داره هیچ جا اصلا به مانع برخورد نمی‌کنه. این را خدا قرار داده در همه. مقابل این حنیفیت میشه تمایل، تمایلات. هرچی آدم تمایلاتشو کم کنه راه خدا سهل میشه، میشه جنیفیت، به انحراف رفتن به این ورم. میگه خب حنیفیت، استقامت در مسیر بودن، اعتدال، دوری از افراط و تفریط، در یک جاده هموار حرکت کردن، اصلا همینجوری هستی، ذاتیت اینجوری، اینجوری خدا درستش کرده. پس اگر به این سمت و اون سمت بزنه، آدم داره از اون فطرت معتدل الهی که خلق شده خودش داره خارج میکنه خودش رو، که مقابلش میشه کم کم عناد، لجاجت نسبت به اون حقی که بهش عرضه میشه. این حنیفن را نکرم آورده قرآن. خود اینم نکته داره، یعنی یه حد اقل پاکی و اینکه بخواد پاک بماند برای رسیدن و وصول به اول جاده کفایت میکنه، برای این کار کفایت میکنه. یعنی همینقدر که حداقل کشش به حق داشته باشه، گرایش به پاکی داشته باشه، با حق گره میخوره. حداقل گرایش رو خدا میگه کفایت میکنه، میرسونه به اون. اینی که اونایی که به این مسیر نیامدن، یعنی همون حداقل رو هم نداشتن. مثل کسانی که در مورد امام رضا علیه السلام توقف کردن، واقفیه یک گروهی از این طایفه شیعه بودن. بعد از امام هفتم یه مقدار پولای حضرت دست اینا بود، مثلا اینا نمانده های حضرت بودن که پولا رو بگیرن، سهم امام رو بگیرن. این پول دستشون موند، به امام رضا علیه السلام که رسیدن، امام هفتم به جانب حق رفته بودن. بعد این پولا دستشون بود، حیفشون میامد بدن، تحویل امام بدن. برای این حب مال، برای این کشش ها، برای این تمایلات، گفتیم در مقابلش میشه انحراف تمایل دیگه، منشأ اون انحراف تمایله. به خاطر تمایل مالی شدیدی که داشتن و درشون پیدا شده بود، امام معصوم را انکار کرد. میدونستن امام انکارش کرد که حضرت فهمدن اینا از سگ باران خورده بدترن، مثل کلب ممتورن. سگ خودش نجسه دیگه، باران بخوره همه جا رو نجس میکنه، فیس شده همه جا به نجاست میشه. این روحیه اینطوریه، روحیه‌ای که تمایل درش تشدید شده، با لجبازی دیگه تصدیق نمی‌کنه، می‌فهمه و تصدیق نمی‌کنه، حنیف دیگه نیست. این اگر حنیف به معنای فردی باشد که می‌خواد این کار را بکنه، یه احتمال دیگه هم داره که این حنیف وصف خود دین باشه، این دین حنیف است. نتیجه دین حنیف میشه دینی معتدل، دور از افراط و تفریط. همون که تفسیرش کردن حنیف را رسول اکرم که بعثت علی الحنیفیت سهلت سمحه، من بر یک دین حنیفی که ویژگیش اینه، آسانه، ثقل نداره بر نفوس انجامش و با بزرگواری قوانینش چیده شده، سهولت و سماحت داره، خشک نیست، افراط و تفریط نداره، تکلف نداره، با مدارا و لطافت برخورد میکنه. پس فاقم وجهک للدین یعنی مستقر بر دین باش، استقرار را افاده میکنه دیگه، اقامه بر ارزش های دینی مستقر باش، یه وقت نشه رها کنی. خب چرا؟ این اقتضای فطرتته، حنیفاً بعد میفهمد فطرت الله الان میگه. پس اقیم الدین، گاهی وقتا میفهمد ان اقیم الدین، گاهی وقتا میفهمد اقیم لدین، اقامه لدین، اقامه لله. این یک تفاوت های ظریفی داره، فکر می‌کنم ورود کنیم الان فرصتمون رو بگیره. بعد ادامهش می‌فهمد این فطرت خداست، فطرت یعنی خلقت، نوع خاصی از خلقت را میگن خلقت. خلقت با خلق هر دو تاش یعنی خلق کردن، اما خلقت یعنی خلقت با کیفیت خاص، خلق با کیفیت خاص. فطرت یعنی خلقت. شاید تفاوتش با خلقت در این باشه که فطرت اون بد و پیدایش را میگه، چون اصلا فطره یعنی شکافت، فطر یعنی شکافتن، فطر یعنی شکافتن، همون بد و خلق. چون خلقت دارای مراحل، یک امر متدرجه تو این عالم، اون ابتدایی که میخواد خلق شکل بگیره اون میشه فطرت، فطر. میگه از هم بد و خلقتش، نوع این شکافتش برای ایجاد که میشه ذات سرشت شما، این بر همون دین استواره. حالا این چجوریه؟ گاه سه تا احتمال داره، وارد نکات ادبیش نمیشیم. بفهمد که پس واجب شد اقامه دین. برای چی؟ یکی برای اینکه معادی در پیش داری، توحیدی داری. بعد در اینجا میفهمد که فاقم وجهه کل دین حنیفن، با این ویژگی وارد دین حنیف بشو. چرا؟ ملتزم به فطرتت باش. یعنی این که گفتیم واجب است اقامه کنی دین را، یعنی مساوی است با اینکه خودت را حفظ کن، فطرتت را نگه دار. فطرت الله یعنی بگیر فطرت خدا، خلقتی که خدا برای تو انجام داده، ذاتت را، سرشتت را از دست نده. تو این یه حرفی وجود داره، چه کار کن؟ فطرت خدا را بگیر، بر تو باد، ملتزم باش، تبعیت کن. همه اینا آمده. پس اقامه دین مساوی با لزوم حفظ ذات خودت، سرشت خودتو از دست ندی، خراب نکنیم. ملازمه با اینه. فطرت پیامش اینه که فطرت مساوی با دین، دین مساوی با فطرت تو، سرشتت مساوی با دینداری، دینداری مساوی با سرشت تو. این همونیه که رسول اکرم فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، همه همون بچه‌هایی که تو چین هم متولد میشن در فطرت الهی هم تو نیستش که کسی نباشه، که همه خدا طلب خلق شدن. کیفیت خلقشون اصلا این طوریه که به توحید معاد گرایش داشته باشن، حق طلب باشن، حق گرا باشن. یه توضیح فلسفی هم داره، خلاصش اینه که هر کسی، نه انسان، فطرت هر موجودی کمال میخواد. همین دونه خرما هم فطرتش، نوع فطرت، نوع خلقش، نوع خلقش اینه که طالب اینه که به حد اکثر کمالی که براش ممکنه برسه، و همین جهت بذارین تو شرایط مناسب این کار رو میکنه. پس هر موجودی میخواد به اون کمالش برسه، آنچه این را به اون کمالش میرسه اون ولایت حق تعالی است و تدبیر حق تعالی است که به صورت تکوینی تمام موجودات را میرسونه. خب این یک. بعد اگر انسان هم از این غافل استثنا نیست، یک کمالی دارد، فطرت هر موجود اینی که من نهایی تا این کمال ممکن خودم را میخواهم، پس فطرتش میگه من میخوام به اون کمال برسم. دین چیه؟ دین دقیقا همان کمالیه که شما میتونید بهش برسید. هدف خلقت، هدف بعثت و هدف انسانیت یک. پس فطرت طلب کمال میکنه و میل به کمال داره و سوق میده به سوی راهی که به اون کمال برسه. تا وصول به اون کمالش حاصل بشه، دینم همینه، دینم این هم روش رسیدن به اون کمال خاص خودش. خب از اونجایی هم که انسان نوع واحده، یک نوعه، کمالش واحده، چون کمال ریشه در انسانیت انسان داره. اینجا بحث مفصلی وجود داره که کمال نوع انسانی چیه. کمال نوع انسانی رسیدن به آستانه‌های اخلاق نیست. حیوان‌هایی داریم که اخلاق را رعایت میکنن. رسیدن به اوج صنعت و علوم جزئی نیست. کمال نوع انسانی رسیدن به حق تعالی است و سلام. حالا این چون مراتب داره، بنابراین هر کی از اینا بکاهد در حقیقت از چی کاسته؟ از کمال انسانی خودش کاسته. این را بارها به زبانهای مختلف گفتیم. گاهی وقتا میگن فلانی خیلی آدم خوبیه، میلیاردها پول زیر دستش باشه بهش تجاوز نمی کنه. اگر تازه احتیاج شدیدی هم داشته باشه دست نمی زن. این شده یه سگ خوب. این سگ خوب. سگ شکاری. یک حیوان لذیذ به دندان می گیره گاز نمی کنه. تجربه فهمیدین؟ نه اینکه این چیز بدیه. چیز پستیه. پستی با بدی فرق داره. به این 100 تومنی بده؟ و در مقابل 100 میلیارد تومانی چقدره؟ پسته. مرتبش چیه؟ پایینه. و انسانیت رتبش بالاست. اونی که به مال دیگران دست دراز میگه، اون حیوان هم پستر شد، اون هیچی. صحبت اینجاست که بعضی چیزا در من و شما نهاده شده و ما نمیدونیم چی هست. فدای حقیقتت شوم که از آن خبر نداره. یکی از به نظر ما آیاسد احمد کربلایی این نامه به یکی از شاگردانشون نوشتن اینجوری: فدای حقیقت تو بشوم که از آن اصلا خبر، حقیقت تو وصول به حقه. حقیقت هر موجودی اینطوری، حقیقت انسان مظهریت اسم جامع حق تعالی است. از اون هر چی کم بذاره از کمال انسانیش کم گذاشته. توجه فهمیدش؟ پس کمال انسانی، سعادت حقیقی و عقلیش دست یافتن به اقسام مرتبه حقائقه، اون میشه کمال انسانی. اون شامل حال از سابقون از سابقونه، اونا به بهشت حقیقی میرسن، ما بقی به سعادت خیالی میرسن، این سعادت سوری، حور و قصور و اینا. بد نیستم، خوبه، ولی این کجا و آن کجا؟ دیدن حور و قصور کجا و دیدن هستی آفرین کجا؟ اون حور و قصور هم در حقیقت از نفس خودشون تراوش میکنه، نفس خودشون بهشت آفرین در مرتبه خودشون. خب اگر پس این ویژگی انسان که ویژگی ذاتیشه، هر چیزی ذاتی و فطری شد تابع شرایط، زمان، مکان، اولیه بودن، آخریه بودن نیست. یعنی همون کمالی برای شما متصوره که برای آدمای اولیه تو کره هستی بوده. تعجب فهمیدین؟ اینطوریه که اونا محروم باشن از کمالشون که انسان‌های اولی حیوانوار زندگی کنن با اینکه انسانن. این اصلا میشه لغو، بلکه میشه بخل. استعدادی داره خدا نمیذاره شکوفا کنه. پس اولین انسانی که آمده به اون کمال نهایی اصلا رسیده و آمده، یعنی آمد و رسید. اولین آدم، ابوالبشر، یک وجود مقدس، پربرکت، معلم ملائک و شاگرد حق تعالی بوده. نه اینکه خیال بافی که بیاد جادو درست کنه برای اینکه توهمات خودش را یکم آروم کنه. پدر شما موجود مقدسی بوده. به همین خاطر تو قرآن هی میزند تو سر منده و شما میگه یا ابن آدم، یا بنی آدم، گر تو آدم زاده ای پس علم الاسما چه شد؟ قاب قوسینت کجا شد؟ او ادنا چه شد؟ اونی که میگه اولی و ابتدایی بود اون بود، حالا تو که انتهایی شدی که. پس اگر فطرت مشترک از زمان و مکان بردار نیست، همیشه این سعادت و کمال واحده، روشش هم میشه واحد، هدایت کننده و راهبرش هم میشه واحد. ان الدین عند الله الاسلام، دین واحد. چرا؟ چون فطرت واحده، دین مساوی است با فطرت. آنچه در قرآن آمده، قرآن دو تا نسخه داره، یه نسخهشو در شما نوشته تکوینن، یه نسخهشم بیرون آورده برای شما تشریح که خودتون رو بر اون منطبق کنین. اینو بارها عرض کردیم، اگر قرآن یک کلمه داشت که در شما نبود، قرآن برای شما میشد لغو. یعنی چیزایی هست که شما اصلا هیچ بهره ازش نمیتونین ببرین. و اگر یک کلمه بود که در شما بود و در قرآن نبود، میشد بخل. یعنی شما یک موقعیت و استعدادهایی دارید که اون رو براش راه شکوفا کردنش را نگفتن. یک حرف نه زیاد داره نه کم. قرآن نوشته خداوند همه فطرت هاست. فعقم میگه این اصلا مساوی با فطرت، دین مساوی با فطرت انسانی. وجه کل دین. بعد این ویژگی هم ویژگیه ذاتیه. ببینید مثلا این الان سنگینه،
جرم داره. ویژگی ذاتیش اینه که ولش کنیم میفته پایین. یک ویژگی عرضی هم میتونه، ویژگی که ما بهش بدیم ولی تو ذاتش نیست، بندازیمش بالا، بالا رفتن. بالا رفتن یک صفتش الان پیدا شد درش اما ذاتیش نیست، بعد یه مدت ول میکنه میاد. مثلا فرض کنید که اگر ذاتی آدم ناخون خوردن بود، ازم بعد به تولد میخورد تا آخر عمرش، این عارضیه. در شرایطی پیدا شده، با یک شرایطی هم میتونه بره پی کارش. ویژگی ذاتی انسانه این قضیه که مثل آتش که ویژگیش حرارته، محبت به محسن، خضوع در برابر عظمت، تمایل به نامتناهی ویژگی ذاتی آدمه. به همین خاطر که حضرت ابراهیم برای اثبات خدا دو تا برهان میگه، سه تا برهان میگه و خود خدا هم توی دیگه برهان دیگه گفته. اصلا از برهانهایی که میخواد اثبات کنه ربوبیت حق تعالی، نسل خدا را، همه را از درون انسان کشیده بیرون. میگه درون همه انسان ها محبت داره، بنابراین باید برای همه انسان ها محبوب واحدی باشد. چجوری این برهان اقامه میشه؟ توضیحش مفصله. همه انسان ها چه زیر دریا باشن، چه بالای آسمون باشن، چه زیر آوار باشن، چه تو هواپیما باشن، چه تو تصادف باشن، در اون حین خطر و یک جای وقتی که امید از همه محدودها بریدن، امیدشون هست، میابن. نه اینکه فکر میکنن، اونجا اصلا جای فکر کردن است. وقتی زلزله میاد اصلا میخواد آدم در و پنجره رو با هم قاطی میکنه، میخواد بره بیرون، سرش میخوره به دیوار. یعنی حتی اینقدر فکرش کار نمیکنه که در کدوم سمت، از کدوم طرف برم بهتره، چه برسه بخواد برهان اقامه کنه. اونجا برهانی نیست، میریزه پایین اون توهمات، مییابد، اول مییابد بعد میگه یا الله. نه اینکه اول فکر کنه که یه خدایی هست و بعد مثلا اون حاکم، اون قاهر میتواند بشنود و بعد میتواند اجابت کند، پس حالا من بگم یا الله، اینا نیست اصلا. فهمن مشرکین میگن یا الله، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. در درونشون هست، خدا در درون هم هست. خدا تار و پود دل شما را پر کرده، فدای حقیقت از شغم که از آن خبر خداست. به این خاطر میگه عقم. چرا؟ نه صرفا به خاطر اینکه بعدا چوبت بزنن، این را مستقل کن، چون فطریه، چون مطابق صفات ذاتی تو هست، اصلا مستقل هست در وجودت. اقامه کن چیزی که اصلا شما نتونین راست کنین. مثلا آب رو میگن اقامه کن، چی رو میگن اقامه کن؟ این چوب رو وایسون، این اصلا در ذاتش هست اقامه، مثلا این مستقل هست در نفس تو. دین با عبارات مختلف گفت که دین در تو هست، دین در تو نوشته است. پس البته خود این دستور هم که میده یه اشاره داره که این که فطری هست، صرف فطری بودن به این معنی است که پس حتما حفظ میشود و حفظ میماند. اگر اقامه دین نکردی، این فطرتت کم کم چی میشه؟ ضایع میشه. اقامه دین مصاحب تکمیل فطرت، تکمیل نفس. و اگر کسی خروج از دین داشت، در حقیقت خروج از انسانیت داشته. این همونیه که روز قیامت مشخص میشه، میبینیم که حیوانات این صحنه محشر را پر کرده، هم چیز خاصی نیست. یه نکته دیگه هم داره، یعنی میفهم عقل و شکل دین حنیفا، فطرت الله، خلقت خداست، نوع خلق خداست. مگه بقیه موجودات مخلوق خدا نیستن؟ خب همه فطرت الله هن دیگه، درسته؟ خلقت خداست، خب این اختصاص به انسان نداره که. این اضافه فطرت به الله، یک، در حالی که همه مخلوق حقا، اختصاص به انسان نداره، یک اضافه شدن از باب شرافته. یعنی میخواد بگه این اصلا گویی خلقت خاص خدا اینه، با اینکه همه خلقت خاص خدایی هستن، میخواد بگه این احسن المخلوقینه، این احسن تقویم است، یعنی صفا، تجرد، عظمت نشأت گرفته از الله است، اسم اعظم خدا در این ظهور کرده، مظهر اسم جامع خداست، مظهر نامتناهی بودن حق تعالی است. خیلی گرانبها هستید شما، خیلی عظیم القدرید. اینه که اون فعلش هم حذف کرده، بگیرش، باهش باش، تبعیت ازش بکن. پس این گرایش به دین بر اساس نیاز فطریه، اصلا انسان بر اساس نیازش همه چیز را میشناسه، من جمله خدا را، نیازی که حس میکنه، انتم الفقراء الالله، مثل بچه، بچه همینطوره دیگه، همین نیاز هم مورد تأکید تمام عیار در انسان هاست که برای رفع نیازش کشش داره به اون چیزی که نیازش رو رفع کنه. ابدیت نیازشه، خدا نیازشه، نامتناهی نیازشه، بیشترین کشش ها هم به همین هاست، به همین خاطر تمام نیازهای دیگهی که آدم براش لهله میزنه، از شهرت و ثروت و قدرت و همه اینا، وقتی به اوج اوجش میرسن افراد خودکشی میکنه، یعنی این نیازها در مقابل اون نیاز صفره. بعد اون نیازها مثل اسکر، اصلا نیاز آدم دنبال خودش میبینه، یه بچه تا به دنیا میاد در این فطرتش نهاده شده بگرده دنبال یه غذا شیر، یک جایی که آرامش کنه، تا به مرجع رفع نیازش برسه. رسیدن به مرجع رفع نیاز فطری هر آدمی، حالا مصادیق نیاز بی نهایت و مرجع رفع نیازش یک نفر بیشتر نیست. اینه که دین پاسخ به اون اقتضای فطرته، میگه همه انسان ها بی نهایت طلب بودن، محدودیه که نامحدود را میشناسد و گرایش دارد و میخواهد. اینطوره که اون جریان جریان پیدا فهمید. بعد در این هم خلوص نیت داشته باشه، صرفا لله باشه این اطاعته. ما الان چرا اینقدر به امام حسین عشق میورزیم، گرایش داریم؟ چه کار کرده؟ در اون طاعت، در اون اقامه جانش هیچ اصلا شائبه غیر حق نبوده، با اینکه تکلیف اصلا تکلیف شاق بوده ها. این که توش زیارت عاشورا خوندین امروز که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، بلکه نه، در عالم خلقت مصیبت اینجوری نیومده، در عالم خلقت جهادی، اصلا جهادی که امام حسین کردن بر دیگران حرامه، نهایت جهادی که افراد دارن که در قرآن هم تشریع شده جهاد با چیه؟ با مال و جان دیگه، یا جاهدون فی سبیل الله و اموالهم، اصلا جهاد با ناموس بی نظیر تو عالم، بر دیگران اصلا حرامه. این چه چیزی بوده؟ هر کی باشه، چون امام حسین که تفریحی زن و بچه‌شون رو بر نداشتن بیارن که، امر خدا بوده پشت سرش که تو ان الله شاء ان یراک قتیلا، میتونست اونا رو بذاره تو مدینه، نه تمام نیست اینجا، و ان یراهن سبایا، خدا یک جهادی برای تو در نظر گرفته که برای احدی از انبیا، اولیا، پیامبر اکرم، برای هیچ کس این رو مکلف نکرده، فقط تو باید این کار رو بکن. مثلا برای دیگران جهاد مناموس نه تشریع شده نه انجام بدن صحیح هستن. اون صحبت هایی هم که در آخرین لحظات حضرت دارن اشاره به همین معناست. و اون فرمایشی هم که امام سجاد علیه السلام دارن اشاره به همین معناست. امام سجاد دیگه تو صحنه عاشورا بودن، تو کربلا حضور داشتن، بعد وقتی که میفهمن که میخوان گزارش بدن، ازشون سوال میشه کجا از همه سخت تر بود، سه بار الشام. جهاد با ناموس چیز عجیبیه. آخرین لحظات حضرت عبدالله هم همین بود دیگه، در اون لحظات آخر الهی رزم به قضای تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، به فریاد میخواند خدا را. کار که تمام شده، که استغاثه برای یک کاری که آدم میخواد انجام بده. جهادش رو امام حسین تمام کرد، جهاد با مال و جانش رو انجام داد. این اشاره به همون شام داره که خدا کمک کن این جهاد با ناموس تمام بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. طبری در تاریخ خود می نویسد در آن هنگام شمر ابن زلجوشن همراه با افراد پیاده نظامش به قصد حمله به امام پیش آمدند. امام بر آنها حمله برد و صفوفشان را از هم بدرید و به عقب نشینی ناگزیرشان ساخت. اما دیری نپایید که بار دیگر حضرتش را از همه طرف و به طور کامل در میان گرفتند. پس کودکی نورس از فرزندان امام حسن به نام عبدالله ابن حسن با شتاب از خیمه های زنان حرم بیرون دوید و رو به عمویش حسین علیه السلام آورد و زینب دختر علی پیش دوید تا او را بگیرد. امام نیز خواهرش را ندا داد که او را بگیر، اما کودک خود را از دست همه‌اش نجات داد. و شتابان به میدان جنگ پیش دوید تا خود را به حسین علیه السلام رسانید و در کنارش آرام گرفت. در همین هنگام بهر ابن کعب با شمشیر آخته به امام حمله برد. کودک چون چنان دید بر سرش فریاد کشید ای پلید، عمویم را میکشی. بهر به سخن عبدالله توجهی نکرد و شمشیر خود را فرود آورد. عبدالله نیز دست خود را شمشیر بهر با همه قدرت فرود آمد و به سبب آن دست عبدالله قطع. عبدالله به شیوه کودکان مادر را صدا زد. امام او را در بر گرفت و به سینه فشرد و فرمود برادرزاده عزیزم، بر پیش آمد صبر داشته باش و آن را به حساب خیر و ثواب خدا بگذار که خداوند تو را به پدران نیکویت رسول خدا و علی ابن ابی طالب و حمزه و جعفر و حسن ابن علی ملحق خواهد ساخت. و
حسین علیه السلام ساعتها پیش از پای در آمده و ناتوان شده بود و هر از گاهی که مردی عزم وی می کرد از گران باری گناه کشتن او پس می رفت و به کشتنش جرأت نمی نمود. در این میان مردی به نام مالک ابن نصیر خود را به کنار امام رسانید و با شمشیر ضربه ای بر سرش زد. به سبب ضربه شب کلاه امام از هم بدرید و به شمشیر او بر کازه سر خونی زد. شمر ابن زلجوشن به همراه 10 تن از افراد پیاده خود رو به خیمه های حسینی نهاد. چون امام این مطلب را دریافت بانگ برآورد: وای بر شما اگر دینی ندارید و از روز قیامت نمی هراسید، در امر دنیایتان مردانی از آزاد و بلند نظر باشید و خیمه ها و پردگیانم را از دسترس اولباش به دور داری. شمر با شنیدن سخنان امام خطاب به حضرتش گفت: حق با توست ای پسر فاطمه. و با همان پیادگان رو به حسین آوردن. چون نظرش به ابوالجنوب افتاد که غرق آهن و پولاد بود به او گفت: پیش برو و کارش را تمام کن. پاسخ داد: تو خودت چرا نمی روی؟ در این هنگام بود که پیادگان از چپ و راست بر او هجوم آوردند. امام که پیراهنی و عمامه‌ای بر سر داشت به مهاجمین سمت راستش حمله برد، سپس بر گستاخان ناحیه چپ خیز برداشت و پراکندهشان ساخت. به خدا سوگند من هرگز چون او مردی یکی و تنها ندیدم که از همه سو دشمن او را در میان گرفته و فرزندگان و بستگان و یارانش را همگی کشته باشند و او همچنان دلیل و شجاع و شکیبا و ثابت قدم مقاوم و رزمنده بر جای ایستاده باشد. آری به خدا قسم که نه پیش از حسین و نه بعد از او چنین جنگاوری ندیده بودم. جنگ و گریز ادامه داشت تا آنگاه که خواهرش زینب دختر فاطمه از خیمه های حرم بیرون شد، در حالی که می گفت: ای کاش آسمان به زمین فرود می آمد. شریک تمیمی شمس به سبب فریاد شمر کوفیان از هر طرف به وی حمله آوردن. شریک تمیمی شمشیری را بر دست چپ امام رو دیگری ضربه ای برگردن که در نتیجه آن امام چندین بار برخواست و به روز افتاد. Thank you.